سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که جمعه دیگر است و من در خدمت شما هستم. این برنامه چشمانداز مهاجرت رو داریم یا ایمیگریشن پرسپکتیو، برنامه شماره 257 رو اجرا میکنیم. امروز دوم اردیبهشت ماه 1401 هست، برابر با 23 آوریل 2022. ساعت در شرق کانادا 11:32 دقیقه است، در غرب کانادا 8:32 دقیقه است و در تهران 8:02 دقیقه شب. البته خب چنان که میدانید، احتمالاً اگر با این برنامه آشنا باشید، ما در این برنامه به پرسش های مهاجرتی شما پاسخ میدیم و شما میتونید از طریق اپلیکیشن کمپارس که هم روی اندروید هست هم روی در واقع محصولات اپل میتونید در واقع سوالاتتون رو برای ما بفرستید. اگر به سوالات شما پاسخ داده نشد یا به اونطور که میخواهید پاسخ نگرفتید یا براتون هنوز ابهامی بود، میتونید ایمیل بزنید به info@kampars.com. برای تماس با مجموعه کمپارس هم که از طریق واتساپ میتونید این شماره که زیر تصویر متن میبینید تماس بگیرید و بهترین راه هم برای تماس با کمپارس info@kampars.com هست که میتونید ایمیل بزنید. این برنامه در پلتفرم متفاوتی داره پخش میشه، از جمله اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب و 14 پلتفرم دیگه، و دوستان عزیز میتونن این برنامه رو روی panion.tv ببینن، همینطور میتونن روی اپلیکیشنی که در راکو داریم اون رو هم ببینن. تلویزیون های سامسونگ هم اپلیکیشن پنیان تیوی رو دارند و میتونید دانلود بکنید و همش ببینید. اونهایی هم که از در واقع دستگاه های جایگزین ماهواره مثل جیلویز و جادو تیوی استفاده میکنن که باز کانال ما رو میتونن اونجا ببینن. بسیار عالی، بریم سراغ سوال. اولین سوال رو امین کرده، نوشته که با سلام، تشکر از برنامه خوب شما. میخواستم بدونم اگه کسی بعد از لند اول و حضور 2 ماه در کانادا به ایران برگرده و تا 1 سال در کانادا نباشه، آیا در پایان سال میلادی باید فرمهای مالیاتی رو تکمیل بکنه؟ آیا برای کارت ملدی میتونه اقدام بکنه؟ خب این موضوع برمیگرده به یک مطلب مهم و اون بحث رزیدنسی استان، اینکه آیا شما رزیدنت اون استانی که زندگی میکردید محسوب میشید یا خیر. بعضی از استانها همینقدر که شما کمتر از 183 روز رو در اون در واقع استان حاضر باشید، شما رو نان رزیدنت میدانن. یعنی چی؟ یعنی برای استفاده از خدماتی که اون استان به شما میده مشکل خواهید داشت، یعنی دیگه تحت پوشش ملدی مثلا نخواهید بود قانونا، هرچند کارتتون معتبر باشه. خب حالا اگر کسی 1 سال نبود، میتونه فرم مالیاتیش رو به عنوان نان رزیدنت پر بکنه، یعنی کسی که در کانادا حضور نداشته. اگر که نخواهید این کارو بکنید، بله میتونید فرم مالیاتیتون رو پر بکنید. در مورد فرم مالیاتی دقت بفرمایید که خب برای کسانی که درآمد داشتند چه در کانادا چه در ایران، این در واقع ارسال فرم مالیاتی خب الزامی است، اگر نکنید ایراد داره. اما اگر که بدهکار نیستید، خب اشکالی نداره که مثلا 2 سال بعد هم فرستاده بشه، ولی به هر حال ارسال اظهارنامه مالیاتی همیشه به نفع شما خواهد بود. و ولی اگر فرض بکنید یک درآمد کلانی رو داشتید و در کانادا هم ساکن نبوده اید اون زمان، و خب موان نان رزیدنت شما موظف به پرداخت هیچ مالیاتی نیستید. ولی این در درصد تخصص بنده نیست، این رو میتونید از آدم هایی که اطلاعات در حال مالیاتی و مالی دارند بپرسید. اینا رو فهم تومون اطلاعات عمومی در واقع با شما در میان میگذارم و حکم مشاوره یا توصیه ندارد، ولی خب این چیزایی است که جنرال اینفورمیشن است، تقریبا همه میتونن. خب پس بهتر است که در واقع فرم مالیاتیتون رو پر بکنید. اگر درآمد ندارید، اگر پر نکردید هم اشکالی نداره، کسی به شما کاری نداره، اما اگر درآمد دارید حتما این کار رو بکنید. ندا میگه که من و همسرم هر دو شرایط مشابهی داریم، 31 سال سن، 8 سال سابقه کار. می نویسن 8 سال سابقه کار مرتبط. این رو من اول اینجا باز بکنم، اصلا سابقه کار مرتبط یک امر بی‌معنی است. ما هیچ جای قانون نداریم که شما باید سابقه کارت مرتبط باشد در برنامه مهاجرتی کانادا، به استثنای حالا بعضی برنامه استانی هست که به هر حال میتونه موضوعیت داشته باشد، ولی ارتباط سابقه تحصیلی شما با کارتون لزوماً شرط نیست مگر در حالتهای خاص. مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی دارن و یک فرزند 1.5 ساله و تمکن مالی داریم. میخواستم بدونم از طریق چه برنامه میتونیم برای کانادا اقدام کنیم و مهاجرت کاری بیشتر مد نظرم امکانش هست. من نفهم مهاجرت کاری یعنی چی. شاید منظورشون از مهاجرت کاری در برابر مهاجرت تحصیلی است. در هر صورت همه چیز رو اینجا نوشته اید خانم ندا، جز این که اصلا شما وضعیت زبانتون چگونه است. ما زبانتون رو ما بدونیم که چگونه است که تا بشه اظهار نظری کرد، ضمن این که به هر حال در هر صورت با توجه به که 31 سال سن دارید و مدرکتون هم کارشناسی هست، شانس زیادی در برنامه در واقع اسکیل ورکر که از طریق اکسپرس انتری امکان اقدام داره بعید است که داشته باشید. ولی به هر حال فرم ارزیابی ما رو پر بکنید یا اینکه دونه ایمیل به ما بزنید و تمام شرایطتون رو از جمله وضعیت زبانتون رو برای ما بگید که اگر بتوانیم در خدمت شما باشیم خوشحال خواهیم بود. بله. خب آقای مهرداد، بله اینم سوال خوبی است. نوشتن که من پذیرش تحصیلی از دانشگاه کانادا گرفتم با توجه به اینکه ام اس بسیار خفیف دارم، آیا برای دریافت اقامت دائم برام مشکل ساز میشه این بیماری؟ آیا هزینه دارو رو بعد بیمه پرداخت میکند؟ خب این سوال خوبی است. ببینید، نه اولا که به شما بگم که به هیچ وجه اصلا نگران نباشید، این جای این نقطه اول ماجرا. اما بعد یک بار دیگه در مورد بحث مدیکال تست من توضیح بدم و اینکه مدیکال تست به دو دلیل میتواند رد بشود که خب مانع از این میشه که کسی اقامت دائمش رو بگیره. یکی زمانی است که شما بیماری واگیردار غیر قابل علاجی رو دارید، مثل ایدز یا هپاتیت خدای نکرده، خب این بحثی توش نیستین، فرد رو رد میکنه. اما اگر در واقع کاندیشن یا شرایط پزشکی دیگری دارید که خب جز اون کاتگوری اول نیست، ولی نگهداری از شما یا در واقع زندگی شما با اون وضعیت پزشکی مستلزم هزینه های پزشکی است که اون هزینه های پزشکی در سال از متوسط هزینه های یک نفر کانادایی بیشتر است، در این صورت به شما گفته می شود که ما می خواهیم شما رو به این دلیل رد بکنیم. و اگر یه همچه اتفاقی بیفته با توجه به این کیس هایی در واقع در سیستم کامن لا وجود دارد که افراد در واقع رد شدند و رفتن شکایت کردند به دادگاه فدرال و دادگاه فدرال رأی داده به نفع افراد، که اگر خودشون میپذیرند که هزینه اضافی رو خودشون بدن، خب نمیشه ردشون کرد. بنابراین این افراد همیشه نامه PFL یا Procedural Fairness Letter دریافت میکنن، داله برای موضوع که اگر خب وکیل خوبی رو داشته باشید متناسب با اون ماجرا به شما این را در واقع کمکتون خواهد کرد و رد نخواهید شد. حالا نکته جالب ماجرا کجاست؟ نکته جالب اینه که خدمات پزشکی زیر نظر دولت استان، یعنی جزء جوریستیکشن یا اختیارات دولت استان است و شما این پروسه ویزا گرفتن مهاجرت جزء جوریستیکشن یا در واقع حوزه اختیارات دولت فدرال است. و وقتی دولت فدرال این نامه را از شما میگیره و این قرار را از شما میگیره، هیچ مکانیسم تعریف شده وجود ندارد که در استانی که شما زندگی میکنید اون درخواست یا اون قول شما منشأ اثر باشد. بنابراین به تجربه ثابت شده است که افرادی هم که این در واقع ادعا رو میکنن که ما اضافهش رو خودمون پرداخت میکنیم، در آینده هیچ باز هیچ مشکلی ندارن و هیچ محدودیتی برای استفاده از خدمات پزشکی برشون ایجاد نشده. دلیلش هم این هست که این مکانیزم تعریف نشده که حالا کسی که اینجا قول داد اونجا چگونه میشود در موردش عمل بشه. بله. خانم روزیتا نوشته شرایط جاب آفر که در کانال تلگرام میتون اعلام کردید آیا چگونه است؟ باید حتما سابقه کار مرتبط داشت. بله، کسی که میخواد جاب آفر بگیره باید حتما سابقه کار داشته باشد و باید اون کار باشد تا بشه باید برش کاری کرد. بله. خب محلقا نوشته که من دانشجو هستم و برای پدر مادرم درخواست ویزا دادم و اشتباهم به جای پدر مادرم رو متقاضی اصلی نوشتم و مادرم خانه‌دار است ولی پدرم جواز کسب دارد و سابقه کار 30 ساله دارد و حساب بانکی بهتر دارد و تای خاصی هم به جز املاک در ایران ندارد. مشکلی به وجود میاد؟ راه حلی هست؟ نه، مشکلی به وجود نمیاد، فرق زیادی نمی کنه. به هر حال پدر و مادرن و میخواد بچهشون که در کانادا هست رو ببینن، شانسی که ویزا بگیرن زیاده و این دلیل خیلی جدی نیست. ضمن اینکه حالا اگر خیلی میخواید مطمئن باشید میتونید مدارک من به پدر رو هم در واقع مدارک مالی و وابستگی پدر رو هم اعلام بکنید، از طریق فرم بفرستید. ولی اینجوری نیست که دوباره درخواست بدید یا اینکه بخواید مین اپلیکنت رو عوض کنید. مین اپلیکنت خیلی موضوع مهمی نیست که مادر باشد یا پدر. بله، مهدیان میگه که برای واجد شرط بودن PEQ باید حداقل نصف طول تحصیلم رو در کبک باشم. من چند بار مسافرت یک هفته به خارج از استان داشتم و دو ماه هم به ایران رفتم. خب منظورشون حضور فیزیکی در کبک نیست، منظورشون اینه که تحصیل در دانشگاه کبکی باشد و در واقع یک مسافرت اگر یک کسی برود و بیاید معنیش دیگه این رو نقض نمی کنه عملا. آیا این مسافرت از زمان اقامت در کبک کم میشه؟ نه لزوما. حالا قسمت دوم سوالشون چیز دیگه نمیشه، قصد دارم به استان دیگری برم و تحصیلم رو به صورت آنلاین در کبک ادامه بدم. خب اگر شما دنبال PEQ هستید خب این کار رو نباید بکنید. حالا اینکه نصفش رو حساب میکنن یا نمیکنن یه بحث است. اینکه شما در استانی غیر از کبک زندگی کنید و بعد برای PEQ کبک اقدام بکنید، هیچ وقت کبک به شما CSQ نمیدهد. خب حالا اگر مثلا در خارج از کشور بودید یه بحثی، اما وقتی که شما در خود کانادا هستید در استان دیگری هستید، کبک باور نمی کنه که قصد شما زندگی در کبک است و این موضوع مهمی است. قصد شما برای زندگی در کبک باید محرز باشد تا کبک اصلا صلاحیت رسیدگی پرونده شما داشته باشه. بنابراین اصل کارتون غلطه، یعنی که بخواید برید در استان دیگری و بعد همچنان الیجیبل برای PEQ بمانید. هیچ جای قانون ننوشته که اگر رفتید شما این استان دیگری PEQ شما رو قبول نمی کند، اما قاعده اینه. من افسر وقتی آدرس شما رو میبینم مثلا در تورنتو و شما در درخواست PEQ میکنید، من بایستی یک اطمینانی داشته باشم، یک آسوده خاطری داشته باشم که شما قرار است بیایید در کبک زندگی کنید بعد از واجه شرط، بعد از اینکه اقامتتون رو گرفتید. خب چرا بایستی که یه همچین چیزی رو باور کنه افسر؟ برای این به خصوص در مورد کبک که رفتارهای چکشی و گاهی غیر منطقی است و بسیار هم در واقع بایست یا یک طرفه هست، بهتره که چنین ریسکی رو اصلا نکنید. امین محبی نوشتن که آیا برنامه اکسپرس انتری استانی شما انجام میدهید؟ بله، ما همه برنامه ها رو انجام میدهیم، هیچ محدودیتی نداره. الناز میگه که با داشتن مدرک فنی و حرفه‌ای آشپزی و نمره زبان آیلتس خوب میتوان از این طریق وارد کانادا شد؟ داشتن مدرک فنی و حرفه‌ای ویزا بعد داشته باشید تا بتونید وارد کانادا بشید. این روش نیست، یعنی جای ویزاشو نمیتونید مدرک بذارید، مدرک فنی و حرفه‌ای داشته باشید یا حتی مسابقه کار مرتبط هم داشت. خب الان خارج از شوخی، منظورشون اینه که حالا اگر یک کسی آمد و مدرک فنی و حرفه‌ای آشپزی داشت آیا میتونه به طریقی وارد کانادا بشود؟ و سابقه کار نداشته باشه. خب نه، سابقه کاری نداشته باشید هیچ کارفرمایی شما رو نمیپذیره، صرف داشتن مدرک. از کجا بدونیم که کانادا در کدام بخش سند قضایی نیرو لازم دارد؟ کانادا در همه بخش قضایی نیرو نیاز دارد. نمیخواد جایی بگید مثل آشپز، قناد، نانپز و همه اینا رو کانادا احتیاج داره، ولی اون چیزی که شما احتیاج دارید اینه که سابقه کار مرتبطی داشته باشید با در واقع اون کاری که میخواید بکنید و میخواید توش جاب آفر بگیرید و بعد اون وقت به فکر جاب آفر گرفتن باشید. از اون طرف هم شما بقیه شرایطش رو نگفتید. شاید خانم الناز شما مدرک تحصیل دیگری دارید و فنی حرفه‌ای فقط تنها در واقع مدرک شما نباشد و شما بتونید حالا کار دیگه هم بکنید. تحمورس میگه که ورود و خروج ارز ممنوع شده، چه تأثیری روی بردن دلار از ایران برای مهاجرینی که اولین بار میخواهند به کانادا بروند دارد؟ دو، تماس رایگان با مونترال کلن حذف شده؟ نه. آپدیت فدرال سرمایه‌گذاری کبک 2018 ها کامل تمام شد که نوبت به 2019 ها برسد؟ خب از آخر جواب میدیم آقای تحمورس. نه، آپدیت ها هنوز تمام نشده. تماس رایگان با مونترال اگه منظورتون دفتر ما هست، ما همچنان شماره های مستقیم داریم برای تماس با دفتر مونترال و ولی به هر حال شما میتونید از شماره واتساپ دفتر مونترال هم استفاده بکنید برای تماس و مشکل از این بابت نیست. و اما ورود و خروج ارز، این خب برای خیلی چیز در واقع جدیدی است، من راجبش امکان اظهار نظر ندارم، ولی لزومی نداره شما دلار بذارید جیبتون بخواید از کشور خارج بشید که حالا یه محدودیتی داشته باشید، احتمالاً میتونید از طریق صرافی‌ها این کار رو انجام بدید، ولی من در این زمینه فعلا هیچ ایده‌ای ندارم و با توجه اینکه ماجرا خیلی جدید است و انشالله که حتما راهکارهای قانونی و درستی براش وجود خواهد داشت که شما بتونید کار انجام بدید و به هر صرافی‌ها در چارچوب قانون کارشون انجام میدن دیگه، حتما مسیرهایی هست. حنانه میگه که فایل نامبر موقت فدرال من در برنامه سرمایه گذاری 2018 کبک شوان 2021 صادر شده، اما تصمیم بودش ده ماه فایل نامبرش تغییر در روند پرونده دیده نمیشود. اصلا قرار نبوده روند پرونده تغییر ایجاد شود. خانم حنانه یا آقای حنانه، آیا از شما روند طبیعی است؟ بسیار طبیعی است. تا که باید منتظر بمانیم؟ تا هر زمانی که به شما در واقع آپدیت بدم و حالت دیگه اتفاقات دیگه بیفته. میشه آقای پیگیری قضایی شما نتیجه نرسیده است. همین پیگیری قضایی باعث شد که پرونده ها رو شروع به رسیدگی بکنن. این هنوز پرونده قضایی تعیین قاضی هم نشده، ولی خب مالی چود 70% از افرادی رو که در اون شکایت داشتیم ویزاشون رو گرفتن، بقیه هم حالا یا آپدیت شدن یا بعدش هم. اون پیگیری قضایی برای کسی است که زمان برده. شما که جوان 2021، یعنی هنوز یک سال هم نشده، 10 ماه از صدور فایل نامبرتون گذشته، پیگیری قضایی هست. من یعنی شما باید منتظر باشید، میشالله دفعه یکی دو سال آینده تشریف بیارید. احسان میگه که سلام و خسته نباشید، احتمالا نوشتن منظورشون و ممنون از زحمات در برنامه سنگوده کبک در مورد فدرال بعد از 40 ماه آپدیت رو 4 ماه بعد از 40 ماه آپدیت رو 4 ماه پیش انجام دادیم و بنظرم اگه قبل از درخواست در مجدد برای مدیکال خودم الان مدیکال رو پروندم اتچ کنم باعث تاخیر در اتمام پروسه پرونده خواهد شد. نه اصلا توصیه نمی کنم، به خاطر اینکه میتونن نپذیرند و شما دوباره بستی اون وقت به ازتون میخوان که دوباره انجام بدید، یعنی دوباره کاریست. بنابراین این کار رو نکنید و با توجه به این که برای پرونده هایی که از خارج از کانادا وارد به مهاجرت میشود در واقع انجام مدیکال پیشا پیش نیازمند مجوز است، یعنی واسه خود اون در واقع تو برنامه بنویسن یا خود افسر ازتون بخواد که از پیش انجام بدید و بدون درخواست اونها برای انجام مدیکال اقدام نکنید لطفا. مینا میگه از موکلین استارتاپ شما هستن همسر من، یک سال از صدور فایل نامبر موقت ما گذشته است تا درخواست آپدیت رو مدیکال و بایومتریک و اینها چه مدت زمان باقی مانده است و به نظر شما جای هیچ نگرانی نیست با توجه به شرایط موجود لطفا درخواست دوری دستگاه جدید بیشتر توصیه دهید؟ خب اجازه بدید این سوال خانم مینا رو بعد از دیدن یک میان برنامه در واقع پاسخ بدیم. یک میان برنامه کوتاه داریم که توجه شما رو به اون جلب میکنم، امیدوارم ازش لذت ببرید. با ما باشید. سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و این قسمت دوم برنامه شماره 257 ما هست که امروز 2 اردیبهشت داره از استودیوی تلویزیون پرنیان پخش میشه و امروز 22 آوریل 2022 است. خب رسیده بودیم به سوال خانم مینا که نوشته بودن که همسرشون از موکلین استارتاپ کمپارس هستند و یک سال هم هست که فایلنامه موقت دارن. پرسیدن که تا چه زمانی آپدیت و بایومتریک و مدیکال و اینها میاد و آیا به نظر شما هیچ جای نگرانی نیست با توجه به شرایط موجود؟ لطفا در خصوص صدور ویزا در سال جدید بیشتر توضیح دهید. صدور ویزا در سال جدید من نمیدونم منظورتون چه توضیحی هست. به هر حال داره مجدد داره کار خودش انجام میده. اینکه به نظر شما هیچ نگرانی نیست با توجه به شرایط موجود، من متوجه شرایط موجود نمیشم. یعنی شرایط موجود یعنی چی؟ کدوم بخش از شرایط موجود مورد نظر است؟ بحث پرونده یه استارتاپ داره جلو میره و برشون آپدیت میاد، اینکه چه زمانی آپدیت برای شما خواهد آمد و دیگر در واقع مواردی که فهمیدید اینها قابلیت پیش بینی چندانی ندارد، ولی با توجه به اینکه یک سال فایل نامبر موقت دارید احتمال داره که ظرف 6 ماه آینده وقت برای شما هم مدت بیاید، 6 ماه تا یک سال آینده و بیشتر از این نمیتوان گفت. یعنی با توجه به اینکه به هر حال زمان رسیدگی در کنترل ما نیست و کاملا امری است که در اختیار وزارت مهاجرت و دولت کانادا است، بنابراین اظهار نظر زیادی رو به ماجرا نمی‌شود. تا الان خوب بوده، انشالله که از این به بعد هم خوب پیش برود همه چیز. امیر میگه آیا شرکت‌های کانادایی آمریکایی که در کانادا شعبه دارند اجازه استخدام و اسپانسر شدن ویزای کار برای ایرانی‌ها رو دارند؟ چه ربطی داره؟ هیچ اشکالی نداره، هیچ معنی در این ارتباط وجود ندارد. تارا میگه که من پس از دریافت پذیرش در ماه اکتبر برای ویزای دانشجوی همراه همسر و فرزندم اپلای کردم. ما سابقه یک بار ویزای توریستی و سفر به کانادا داریم. همسرم هم یک ریجکتی استارتاپ دارد. ریجکتی استارتاپ اثر روی این ماجرا نمیده. ما توجه که هنوز جواب ویزای دانشجوی نمیده، من نظر شما وبفرم جد پیگیری بذاریم یا این روال طبیعی است؟ روال طولانی طبیعی است. خب در فضیش در پس داده ماه اکتبر یکم طولانیه، الان طولانی شده و فرم بذارید احتمالا پروسه امنیتی است، ولی هر صورت با توجه به این که درخواست های ویزای موقتی که ندیگه شما ماه اکتبر بودید، حتی هفته سپتامبری هم نیستید، به هر حال با توجه به تأخیری که دارند که این تأخیر در مورد شما تنهایی نیست، ولی پیگیری کردن هیچ ضرری ندارد و حتما این کار رو بکنید. نگران ریجکتی استارتاپ همسرتون هم نباشید، اون تأثیر روی ماجرا نداره. حمید میگه من در مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک هستم، حدود 2 سال است و هیچ خبری نشده. من از دانشگاه مگیل پذیرش درش تخصصی خودم رو گرفتم و تا بتونم زودتر وارد کبک بشم. سوالم اینه که این دوره فلوشیپ 1 ساله است، آیا بعد از اتمام دوره PGWP به من داده می شود؟ چه مدت کار باید مرتبط باشد یا خیر؟ بله، از حضور شما که دوره فلوشیپ اگر شما در واقع به شما ویزای دانشجویی داده می شود، بله می توانید PGWP بگیرید. اگر یک دوره باشد، یعنی یک دوره 1 ساله است که قرار است بعد از اون به شما سرتیفیکت داده شود و در طول دوره هم شما به عنوان دانشجو وارد کانادا میشوید، به هر حال میشه تحصیل و به هر حال PGWP رو میگیرید. اما اگر که نه، دوره فلوشیپی هست که برای شما ویزای کار صادر شده که یا میشود که تشریف بیاورید، وقتی یه پی جی دبلیو پی معنی نمیده، ولی خیلی روش حساب نکنید. و در خدمتتون هستیم. حالا دو ساله که منتظرید، شاید بعد از یک سال هم انشاءالله نیازی به این چیزها دیگه نداشته باشید. سعید میگه که بنده از برنامه تی آر تو پی آر و همچنین اکسپرس انتری آلبرتا برای پی آر اپلای کردم. پست گریجویت ورک پرمیتم همون پی جی دبلیو پی که آقای قبلی میپرسیدن، تا بهار 2023 اعتبار دارد. خب اگر تا اون زمان پی آر نهایی نشود، تا زمانی که جاب آفر داشته باشم، امکان تمدید ورک پرمیت وجود دارد. بله، البته واسه ال ام آی تجدید بشود، ولی شما احتمالاً تا اون موقع تعیین تکلیف شده اید در برنامه در واقع حالا اکسپرس انتری. اگر که میفهمید اقدام کرده اید، یعنی پرونده رو شما فرستاده اید، که خب امکان بریج ورک پرمیت هم براتون هست. برای اینجا هیچ نگرانی وجود نداره، هم قابل تمدید هست، همین که شما احتمال زیاد نیازی به تمدیدش نخواهید داشت. مهران میگه که من متقاضی برنامه سرمایه‌گذاری کبک با فدرال نامبر آگست 2008 هستم و هر دفعه در پاسخ ایمیل من که میگویم چرا آپدیت ما نیامده است، میگویند در حال پروسس است، تماس نگیرید. جواب نظر شما منطقی است؟ جواب منطقی غیر منطقی ندارد. در واقع دارن بهتون جواب میدن که پرونده شما به هر حال در نوبت رسیدگی است یا در حال رسیدگی است، و این که میگن تماس نگیرید از این باب هست که استدلالش اینه که ما وقتی که داریم همون زمان رو که باید صرف پاسخگویی به شما بکنیم، زمانی است که میتونیم روی پرنده بگذاریم و پرنده ها رو جلو ببریم. خب این استدلال استدلال منطقی است، ولی حالا ممکن خیلی هم جذاب نباشه. ولی در هر صورت لزوما از یک منطق قوی این موارد پیروی نمی کند. چیزی که ما واسه بدانیم اینه که در بحث مهاجرت، مهاجرت یک حق نیست، یک پریویلیج، و در واقع گرفتن یعنی ویزای اقامت دائم حق نیست، یک پریویلیج یا امتیاز است. بنابراین این در کنترل همون دولت است و متاسفانه خیلی نمی‌شود در واقع فشار آورد. اون فشاری که ما در بحث دادگاه اینها میاریم در قالب منده مثل در واقع طرح دعوا میکنیم، اون از زاویه و بعد دیگری است، از این جهت که افسران در واقع ازشون یک امکان است در سیستم حقوقی کانادا، در کانادا این امکان وجود دارد، همونطور که در ایران هم وجود دارد در دیوان عدالت اداری، که بخواید یک دستگاهی یا یک مؤسسه اجرایی که تصمیمش رو بگیره. اینجا هم اون ممکن هست، ولی به هر حال با توجه به آن چه که گذشته است و با توجه به اینکه میدانیم فعالان دارن پرونده رو جلو میبرن، من شما خیلی دیگه لازم نیست پیگیر باشید. انشالله اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اگر موکل ما هستید که اصلا نگران نباشید، چون اونا همه روی جدولی که ما داریم همش پیگیر هستیم. یاسمن میگه که آیا امسال ثبت نام برای اسپانسرشیپ پدر مادر انجام میشود و چه زمانی؟ گفتن که میشود، زمانش هنوز اعلام نشده، احتمال داره تو همین روزها اتفاق بیفته، و اتفاقا گفتن که ظرفیت رو هم میخوان بالا ببرن. حالا اینکه چه اتفاقی در عمل خواهد افتاد خدا میداند. ببخشید یکم آخر جلسه دارم میگم، من یکمی در واقع صدام گرفته است، سرماخوردگی زیادی رو دارم که امیدوارم در حال صدای خشدار من شما رو ناراحت نکرده باشه. محشید میگه که آیا کسی که با ویزای دانشجوی دکتری در کانادا حضور داره میتونه در حین تحصیل برای برنامه استانی اقدام بکنه؟ ویزای استارتاپ چطور؟ بله، هیچ محدودیتی شما ندارید. هیچ محدودیتی نداره که در هر برنامه مهاجرتی که دلتون خواست اقدام بکنید. اصلاً چه ویزای دانشجویی داشته باشید، چه نداشته باشید، چه کار باشد، چه ویزیتور باشد، در هر صورت چنین چیزی ممکن هست. بله، خانم ستاره نوشته که دختر منده سال آینده به کلاس 11 میره و میخوام برای ویزای تحصیلیش اقدام بکنم، حداقل به ارزش 6 میلیارد و بوده در دقیقه 1 میلیارد تومان در حساب پسنداز داریم. سند 6 میلیارد و 1 میلیارد در حساب بسنده داره جواز کسب که مالیات هم پرداخت کردم رو هم دارم و در ضمن بازنشستگی آموزش پرورش هستم. آیا موفق میشویم؟ خانم ستاره، خب این که بخواید بچه رو بفرستید میشود، اینکه اگر زبانش خوبه خب میتونید برای کالج بعدم بفرستینش و اینجا درس بخونه، اما اگر که ولی با توجه به توان مالی شما خیلی نمیتونم اینو توصیه بکنم، چون الان شما تمام زندگیتون رو باید بدید. الان این دختر شما برای کالج حالا سالی 20,000 دلار فقط هزینه در واقع شهریه داره، به علاوه برای سالی 15,000 تا 20,000 دلار هزینه خودش هست و 40,000 دلار حداقل هزینه‌تون برای یک سال، و یک سال 40,000 دلار هم میشه چقدر؟ شد 800 میلیون تومان، همون 1 میلیارد تومان رو ترجمه کرد. برای این در واقع شما به عنوان یک آدم بازنشسته که احتمالاً یه کاری هم میکنید، جواز کسبی هم دارید، به هر حال نمیدونم در این که موفق میشوید بچه رو بفرستید، خب شانسش خیلی زیاده زبان بلد باشه، بخواست نمره زبان داشته باشه، اما این که چون وقتی کلاس 11 میره، یعنی منظورتون بعد از دیپلمش دیگه بفرستید، ولی این که واقعا کار درستی هست یا خیر، اینو دیگه خودتون بعد تشخیص بدید با توجه به هزینه بسیار زیادی که دارد. اگر در توانتون هست خب بسیار هم عالی، دلیلی ندارم که بگم نه. خب خوشبختانه امروز دوستان رعایت من رو هم کردن، با توجه به اینکه خیلی حال مساعدی ندارم تعداد سوالات رو محدود کردن به 22-23 سوال و دیگه خوشبختانه همه اونها رو هم من تونستم که جواب بدم. از اینکه برنامه ما رو میبینید بسیار بسیار ممنونم، خیلی خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم و امیدوارم که سلامتی شما برقرار باشد و گزندی به جان شما نباشد. ما برنامه بعدی ما 258 خواهد بود که اگر عمری باشد در 9 اردیبهشت ماه 1401 در خدمت خواهیم بود. تا آن زمان شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدایت.